بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در بحث اجاره رسیدیم به مسئله 4. مرحوم سید می‌فرماید لابد من تعیین العین المستأجره. وقتی که می‌خوایم اجاره بدیم باید عین رو معین کنیم، اون مالی رو که می‌خوایم اجاره بدیم باید معینش کنیم. بعد مثال زدشون، فلو اجره احد هذین العبدین، اگر اجاره داد یکی از دو عبد داره، گفت من دو تا عبد دارم، اجرتک احدهما به کذا، اونم گفت قبل تو، سید میفرماد این عقد اجاره چیه؟ باطله. خب او اهدا هاتین دارین، یا گفت یکی از این دو دار رو به تو اجاره دادم. دو تا خانه داره، میگه یه خانه دارم در فلان منطقه، یه خانم دارم در فلان منطقه. این خانه ها رو هم شما دیدین، نه اینکه خانه ها مجهول نیست، خود خانه ها معینه. میگه آجر تو که اهداهما به کذا، شما هم میگین قبل تو. سید میگه عقد اجاره باطله. خب قبل از این که در وجه بلتلانش بحث کنیم، این تصویر مسئله رو بگم. در بیع میدونید که بیر مبیعی داره، مبیع رو تقسیم میکنن به مبیع شخصی و مبیع کلی. کلی رو تقسیم میکنن به کلی ما فی الذمه و کلی در معین. این در باب مبیع میاد که مبیع دائما یا شخصی است یا کلی، کلی یا کلی فی الذمه یا کلی فی المعین. خب شخصی مثل این که من این کیسه برنج رو به کسی میفروشم، کلی فی الذمه است میگم یک کیسه برنج با این مشخصات به طرف میفروشم. وقتی که به طرف فروختم، طرف مالک چی میشه؟ مالک یک کیسه برنج در ذمه من میشه. ذمه یک وعاء اعتباری است، کما اینکه اون کیسه برنج در ذمه من هم یک وجود چی داره؟ اعتباری داره. من مالک سمن میشم، او هم مالک این کیسه برنج در ذمه من میشه. یک قسم سومی هست به نام کلی در معین. کلی در معین مثل چی؟ مثل که اینجا دوتا کیسه برنج هست، میگم بعتو که احدهما به کذا، یکی از این دو کیسه رو به شما میفروشم به یک دینار. بعتو که احدهما به کذا، این اصطلاح هم بهش میگن کلی در معین. این کلی در معین یک بیعیز عرفی و عقلایی و خارجن هم واقع میشه و فقها هم فتوا دادن به چی؟ به صحت این معامله. منتها در تفسیر و فهم مبیع آقا خیلی گیر کردن که مبیع در واقع چیه. وقتی که ما کلی در معین میفهمیم، مبیع دقیقاً چیه؟ مبیع دقیقاً چیه؟ تقریباً میشه گفت که در مسئله تمام اقوال محتمل را قائل داره. یعنی هر قولی که احتمالش بوده اینجا چیه؟ قائل داره. از کلی فزمه اینجا برش گردوندن، تا برش گردوندن به شخصی، حتی گفتن در واقع فی علم الله تشخص داره، اندنا مجهوله. وقتی میگم یکی از این دو کیسه رو فروختم، فی علم الله مشخصه، مثلا کیسه آبی، اما ما نمیدانیم. هر قولی که شما احتمالش بدین چیه؟ قائل داره. بعید میدونم قولی رو گذاشته باشن که قائلی نداشته باشه. خدمت شما عرض کنم این بحثیست مربوط به اونجا در بی. ماها قائلیم به فرد مردد. فرد مردد هم احتمال قوی. توی این بحثای اجاره توضیحش گفتم، به مناسبتی بحثش آمد مطرحش میکنم که حقیقت فرد مردد چیه. خب این بحث رو برای چی گفتم؟ این دقت کنید، من دو تا عبد دارم، میگم آجر تو که احدهما، یا دو تا خانه دارم میگم آجر تو که اهداهما. این اهداهما دو تا تصویر داره. تصویر اول خب ما یه فرد مرددی رو میخواییم دیگه، درست؟ در کلی در معین ما فرد مرددی شدیم، حالا حقیقتش چیه بمونه جای خودش، ما فرد مرددی هستیم. این تصویر فرد مردد در اجاره دو صورته، یکی این که فرد مردد رو ببریم به عین. یعنی چی؟ یعنی احد مردد از این دو خانه منفعت اون فرد مردد رو چی دادن؟ به شما تمدید کردن. که فرد مردد، دقت کنید، خود منفعت فرد مردد نیست، منفعت یک فرده، منتها فرد مردد چیه؟ اون خانه است. خب من منفعت این خانه رو اجاره دادم یا منفعت آن خانه رو؟ هیچ کدوم. فرد مردد از دو خانه رو، نه خانه یمین نه خانه یسار، منفعت فرد مردد خانه رو به شما تمدید کردم. این یک فرض تصویرشه. تصویر دوم اینه که فرد مردد رو چیکار کنیم؟ از این بیاریم بیرون، فرد مردد رو ببریم تو خود منفعت. من اجاره دادم، منفعت این دو خانه رو نه، فرد مردد از این دو خانه رو نه، منفعت مردده بین این دو منفعت رو، فرد مردد از منفعت رو اجاره دادم. خب اون فرد مردد از دو منفعت رو که اجاره دادم، دقت کنید، در ما نحن فی وقتی که من فرد مردد از منفعت رو اجاره میدم، فرد مردد در منفعت موجب فرد مردد در خود این دیگه نمیشه. من در واقع در ما نحن فی چیه؟ در ما نحن فی پنج چیز هست، یکی این خانه، یکی این خانه، یکی منفعت این خانه، یکی منفعت آن خانه. این شد چهار تا. امر پنجمی رو که اجاره دادم چیه؟ تملیک کردم، منفعت مردده بین این دو منفعت. این منفعت مردده یکی از خصوصیاتش اینه، خوب دقت کنید، یکی از این خصوصیاتش اینه که احتیاج به این دیگه نداره. مثلا شما منفعتی بدون این ندارید. وقتی میگید منفعت، میگید منفعت چی؟ مثلا منفعت این فرش، منفعت این میز، منفعت این خانه. اما در خصوصیت فرد مردده از منفعت دیگه شیء نمیخواد. میگید یک منفعت مردده رو به شما تمدید کردم. خب بگیم اون منفعت مردده مال چیه؟ دیگه چیزی لازم نداره. پس این فقط در اصل تصویر مسئله گفتم که اگر من یکی از دو خانه یا یکی از دو کتاب یا یکی از دو لباس ره اجاره دادم، دو جور تصویر میشه و هر دوش هم درسته. یکی این که فرد مردد ره در ناحیه این تصویر کنی، وقت منفعت فرد مردد اون این میشه مال طرف. یکی این که تردید ره در این نبریم، ببریم در خود منفعت، فرد مردد خود منفعت ره به او تملیک کنن. حالا این تصویر مسئله بود که فقط خواستم تصویرش رو درست کنم برای شما. مرحوم سید فرموده من اگر دو تا کتاب داشته باشم بگم، یا دو تا ماشین داشته باشم بگم اجاره دادم یکی از دو ماشین رو به شما به این مبلغ، این اجاره باطله. فقها فرمودن دقت کنید، متأخرین با این فرمایش سید مخالفت کردند، گفتن این دوتا اینی که میخوام یکیش اجاره بدم، این دو صورت داره. صورت اول اینه که در اون خصوصیات و اوصاف دخیل در مالیت چیه؟ یکسانه. در خصوصیات و اوصاف دخیل در مالیت یکسانه، یک دفعه نه از که متفاوته. اما صورت یکسان مثل که یک بنده خدای از دو تا آپارتمان داره کنار هم تو یک طبقه، رفته یک واحد، چند تا واحد، چند تا واحد آپارتمان خریده توی یک طبقه، همش هم خالیه، قیمت عرفیش هم چیه؟ یکیه. یه خصوصیات خاصی هم نیست که مثلا یکی رو به آفتاب باشه یکی پشت به آفتاب باشه، یکی رو به قبله باشه یکی پشت به قبله باشه. ها؟ رویاییه؟ نه اگه دوتای کنار هم باشن، نه یه طرف باشن. مثلا فرض کنید این وجهه امارت باشه، هر دوش اینجا باشن، تمام مشخصاتون یکیه. اینطور نیست که یکی دو بر باشه یکی یه بر باشه. لزوما اینطور نیست که یکی این ور ساختمون باشه یکی این ور ساختمون باشه. دو تا آپارتمان دیگه، واحد هم آپارتمان یکیه، دو تا بلوک نه. دو تا آپارتمان کنار هم خریده، کنار هم این فرض کنید این ساختمان که باشه تا اینجا، این دوتایی که اینجا هستش شرایطش یکسانه دیگه. یا دو تا ماشین مثلا صفر داره برای اجاره. این رو خدمت شما عرض کنم که سرش اینه که عرف تحلیل نکرده در اینجا، نمیشه گفت کدوم عرفی تره. لذا دیدم فقها ها متعرض نشدن که ما منفعت رو در عین ما در هنگام تردید دو جور میتونیم تصویر کنیم، هر دوش هم درسته. یا تردید رو ببریم در ناحیه عین، چون ما فرد مرددی هستیم، یعنی جماعتی از علما فرد مرددی هستیم، اشکال نشه. اختلاف ما با مشهور در تفسیر فرد مردده، عده فرد مرددی نیستن در کلی در معین، جماعتی فرد مرددی هستند، منتها تفسیر ما با تفسیر مشهور در فرد مردد چیه؟ مثلا آخون فرد مرددیه، منتها تفسیر ما با ایشان از فرد مردد چیه متفاوته. خدمت شما عرض کنم که اینو دقت کنید، در ما نحن فیه گفتن صورت اول اینه که در اون قیمت ها و اوصاف دخیل در رغبت و مالیت چیه یکسانه. صورت دوم اینه که در این اوصاف چیه یکسان نیستن، متفاوتن. فقها گفتن در صورت اول صحیحه، هیچ اشکال نداره، تعلیقه زدن بر فرمایش چی؟ سید. وقت اون میشه مالک چی؟ مالک منفعت اهدت داره، یا به نحو فرد مردد در منفعت، یا به نحو فرد مردد در عین. مالک منفعت اهدت داره میشه به یکی از اون دو تصویری که گفتم. گفتن اشکال نداره، هیچ وجهی برای بطلانش نیست. یک عقدیست عرفی و عقلایی، اطلاقات و عمومات هم شاملش میشه، اوفو بالعقود شاملش میشه. و اما تصویر دوم، تصویر دوم اینه که در اوصاف و رغبت ها متفاوته. مثلا یه ماشینی داره فرض کنیم پیکان، یه ماشین هم داره پژو، میگه آجر تو که اهداه ما به کذا، اونم میگه قبول کردم. حالا فرض کنیم که اختیارشم، یعنی اختیار تعیینشم، یا به ید موجر میذارن یا به ید مستأجر، یا حالا ذکر میکنن یا یک امر متعارفیه. مثلا امر متعارف اینه که به ید کیه؟ مثلا مستأجره. میگه آجر تو که اهدت دارین به اهدت سیارتین به کذا، یه پژو داره و یک پراید مثلا، و پیکان که دیگه تهم داره منسوخ میشه. فرض اینه که اجرت پراید هم شما دارید، اشارتش کردین پیکان ره تبدیل به پیکان بهتری، منسوخ نشده یکیش پیکانه یکیش پژوه. خدمت شما عرض کنم که اون پژو مثلا قیمتش دو برابره چیه؟ اجرتش دو برابره چیه؟ پیکانه. فقها فرمودن که این دومی باطل، اولی درسته. خب وجه بطلان چیه با دومی باطله؟ گفتن آقا قرار و جهالته، این قرار و جهالته. به خاطر قرار و جهالت چیه؟ قرار و جهالت در ما نحنفی موجب بطلان میشه. این رو فرمودن، مشهورم گفتن پس با سید که مطلقا فرموده باطله مخالفت کردن. مشهور فقها ما تفصیلی شدن، گفتن اگر درش یکسان باشه، در اون خصوصیات و اوصافی که در مالیت و رغبت چیه یکیه، درست. اگر خصوصیت و مالیتی که در رغبت متفاوته، یعنی مالیتش متفاوته، این باطله. دلیل بطلانش چیه؟ دلیل بطلانش عبارت از قرار و جهالته. خیلی بعیده که سید وقتی گفتن این جمله توجه نداشته باشه، چون امر واضحیه، خیلی دور از ذهنه، یا خیلی امر خیلی دور از ذهنی باید نیست که بگیم مثلا. آره بله، یعنی وجه ظاهرن روشن نیست، مثلا امکان داره مثلا اینشان نمیدونم را بخوام به سید نسبت بدیم، اما اونم خیلی بعیده که مرحوم سید غافل بوده از اینکه این دو عینی رو که میخوایم اجاره بدیم یکیشه، اینا چیه؟ خب این امر خیلی واضحه، گاهتا یکسانن گاهتا متفاوتن. در کلی در معین نه قائل به صحته، اون جزء مسلمات فقه، فقها کسی در اون اشکال نکرده. کلی در آره، یعنی یه خورده از این جهت هم به ذهن باز دور میشه که اون سید که در کلی در معین که قائل به صحته، چرا در باب اجاره مثلا امکان داره کسی اونو بگه مثلا به یک نحوه از سیره متشرعه تمامش کنه؟ آره. بله، مثلا اگه بخوایم برای سید استدلال بیاریم، بهترین استدلالی که میشه برای سید آورد اینه که این وقتی که این اجاره این شکل عرفی نیست، دقت میکنی؟ به خلاف بی، بی خیلی عرفیه، اجاره عرفی نیست. وقتی عرفی نباشه ادله لفظیه شاملش نمیشه، عقود غیر متعارفه، دقت کردین؟ یعنی وقتی اندل عرف کسی این شبه رو بکنه که متعارف غیر متعارف رو شامل نمیشه، وقتی شامل نشد مرجع میشه اصل عملی. اصل عملی در همه عقود و معاملات چیه؟ اصل فساده. نه اون بغیر از این معناست، اون بغیر از این معنا، نه نه نه، اون چیزی که کلام بعد میاد فرعش، اون غیر از این معناست. ببینید ما الان مثلا اجاره چین، اجاره خونه در عمرمون نشدیم کسی چین خانه این شکل اجاره ها، اما من تو در زمان ما یه چیزی پیدا شده به نام ماشین. ماشین اینطور متعارفه، این بنگاهی که ماشینشون اجاره میدن، عقد اجاره رو مینویسن، بعد میرن ماشین تحویل میگیرن. چی؟ نه مثلا یه پژو، خب پژو، خب 20 تا دستگاه پژو هست. نه زارا این ماره وقتی است که میخواد ثبتش کنن، آره میخواد قبضی ثبتش کنن، ثبت بشه. نه یعنی وقتی میخواد مثلا بریم یه ماشین اجاره بکنیم، ماشین رو میاره میره جلو در میذاره. نه مثلا میریم یه بنگاه میخواییم ماشین اجاره کنیم، میخواییم بریم یه ماشین اجاره کنیم. مثلا بزنیم برای توی مثلا زم این اخیران یک کیوسکای گذاشتن دو چرخ اجاره میدن، دیدیم هستش اینا. مثلا 20 تا 30 تا دو چرخ وقتی میخواد اجاره بکنه، کارت بده، پول بده، نمیدونم حالا اجاره است یا مجانیش، نمیدونم، اما خب امانت میدن یا اجاره میدن، درست همین چرخ ها هست. اینطور نیست که اول بره اون طرف یه دو چرخه رو بیاره در بیاره بیرون و آره بعد این دو چرخه رو بهش اجاره بده. حتما کاراش انجام میشه، پولش میگیره، ثبتاش انجام میشه، بعد یکی از اون دو چرخه رو در میاره بهش میده. ها باربری ها که چی؟ نه اون ظاهرا اونجا ماشین در اجاره نیست، اون نقل و انتقال در اجاره است. یعنی این شخص اجیر میشه برای اینکه این بار رو مثلا از قم ببره به مشهد، اما این که با کی ببره، با چی ماشین ببره، اینا جزء در این نیست.
موارد الان خودش میگن حق العملکاری، یعنی شما با اون آقا قرارداد می‌بندی که این کار رو برای من انجام بده.
بله.
اون میاد با یک ماشینی
فرار. اون آره، یعنی ما فقط اجیر برای انتقاله، اما با چه شخصی، خودش، دیگری، چه ماشین، اینا جزء قرارداد نیست. اون اصل این عمل رو باید انجام بده خارجه. لذا اینه که در زمان ما هم ما تو خانه این نیستش. و اما در زمان قدیم این بوده، به جای این ماشینا همین حیوانات بوده. اون هم الان نمیدونیم دقیقاً آیا کلی معامله میکردن، کلی در معین، مثلا یک شتری رو ازش اجاره، اسبی رو، یا نه، چون حیوانات خب خیلی متفاوتن. احتمال داره که میرفته یه حیوان رو انتخاب میکرده، گفته مثلا این رو اجاره میخوام. باید قاطعا قیمت هم خیلی فرق کنه، یک اسب پیر با یک اسب جوان، یک اسب سالم با یک اسب چلاق، باید خیلی قاطعا فرق داشته. خدمت شما عرض کنم که این رو تعلیق زدم. خب ما طبیعتا در قسمت اول که با فرمایش مشهور موافق میمونیم، قسمت دوم. قسمت دوم چیه؟ در جایی که نامعینه، مختلفه، نامعین اشتباه بود، مختلفه، این دوتا ماشین داره در اینجا، یه ماشین پیکان یه ماشین پژو، میگه آجر تو که احداهما به کذا. خدا رحمت کنه این مرحوم های استاد ماره، ایشون یه معامله میخواستن راجع به یه ملک بکنن، یعنی بخرن، من وکیل بودم از طرف اون فروشنده، که یعنی برای شد که من به وکالت از طرف اون فروشنده، ایشون میخواست یه ملکی رو برای امر خیر خریداری کنه. بعد که رفتیم برای معامله پیش، یعنی اون منزل هایشون بودیم، تنها بودیم، ایشون گفتن که این صیغه رو به عربی بخونه. به اتوکه ها، آره، حالا میگم آجر تو که یاد اون افتاده، مثل که آره خواستش، ما به عربی معامله کردیم به صیغه، یعنی به تو اینها، که میگفت صیغه خونده بشه اونم به عربی خونده بشه، اون معامله که مخواستم، این دیگه میگم آجر تو که احدث سیارتین به کذا، مثل که در ماها عرف شده، در ما طلبه ها. خب میگه آقا یکی از این ماشینا رو اجاره دیگه، که حتی اجاره میدم دیگه نمیگن، میگن یکی از این ماشینا اجرتش این مقداره، دقت فرمودین. خب در ما نحنفی این اجاره فرمودن باطله، یه ماشین پژو اجرتش چقدره؟ مثلا 200 تومنه. یک ماشین هم پیکان اجرتش چقدره؟ مثلا 100 تومنه. این میگه یکی از این دو تا ماشینا رو به شما اجاره دادم، یا به 100 تومن یا به 200 تومن یا به یک حد وسط 150 تومن. مشهور گفتن چیه؟ مشهور گفتن آقا این اجاره باطله. چرا؟ للقرار و الجهالت. خب ما بر کلام مشهور دو تا تعلیقه داریم، یه تعلیقه بر دلیل مشهور داریم، یه تعلیقه بر کلام مشهور داریم. این دعوای اینها، دعوای اینها چیه؟ بطلان. دلیل اینها چیه؟ قرار. آیا این دلیل درسته یا درست نیست؟ خب پس بنابراین ما دو تا تعلیقه داریم، یکی دعواشون و یکی دلیلشون. آمینیم میریم سراغ دلیل. در دلیل این قوم ما دو تا جمله داریم، یه جمله به لحاظ صغرا، یکی کبرا. اول ما نحنفی صغرای قرر هست یا نیست؟ آیا صغرای قرر و جهالته؟ اصلا صغراش نیست. و دوم این که اگر صغراش هم باشه، آیا واقعا عقد قرری، اجاره قرری، بیع قرری باطله یا نه؟ پس در ناحیه جمله، در ناحیه دلیلشون دو تا حرف داریم. اما حرف اول که ما نحنفی صغریات چیه؟ قرر و جهالته. این درست نیست آقا، ما نحنفی صغرای قرر و جهالت نیست. این دقت کنید آقا، مراد از قرر و جهالت معین بودن عوضینه. در ما نحنفی عوضین مراد معینه، دقت کردین؟ عوضین معینه، اجرت که معینه حساب الفرض 100 تومنه، معوض که منفعته به هر یک از دو تصویر باشه میشه فرد مردد. اگر مراد اینها از تعین که فرد مردد نباید باشه، که اون خب خلف فرض خودشونه، خلف فرضه. چرا خلف فرضه؟ چون اونها فرد مردد رو معاملش درست میدونن، مثل باء، مثل صائم صبرتین، صائم صبرتین رو که خودشون جایز میدونن، فرد مردد اشکال نداره. اگر مراد اینه که دقت کنین، باید افراد کلی در معین، باید اون افراد یکسان باشن، بسیار خوب، این افراد باید یکسان باشن، این ربطی به قرار و جهالت نداره، باید بیان دیگه میشه. پس بنابراین شما میگین در کلی در معین باید افراد یکسان باشن، شرط صحت معامله اینه، قبول کردیم از شما. خب که باید افرادش معین، این ربطی به قرار و جهالت نداره. وقتی من فرد مرددی بین افراد رو به شما میفروشم، اون مقدار که در قرار و جهالت هستش درسته، اون مقدار جهالت نداره. من فردی رو از بین این افراد به شما معامله کردم، لذا شما در مقام معامله میتونید چیه؟ یک اجرتی رو تعیین بکنید که این اجرت چیه؟ این اجرت مثلا با علات کل تقدیرن متناسب باشه، خصوصا اگر تعیین رو به ید کی بگذاریم؟ به ید مستأجر. مستأجر هر کدوم رو خواست خودش چیه؟ معین بکنه. اون امکان تو که سیره اوغلا بگن در سیره اوغلا کلی در معین وقتی افراد نامساویان اندل اوغلا باطل، این سیره اوغلا خدا رحمتش کنه، این سیره اوغلا یک خوبی اینه که هیچ وقت مچ کسی نمیشه گرفت تو سیره اوغلا، چون شما هر چی بگین در سیره هست کسی نمیتونه اثبات کنه که نه آقا سیره کجا اینطور. کسی بگه در سیره اوغلا کلی در معین اگر افراد نامتساوی باشن اون عقد باطله. دقیق فرمودیم. پس اون قرار و جهالتی رو که ما در گفتیم در این، یعنی عوضن آقا معین باشه، یعنی نه اینکه عوضن معین باشه شما این عوضن رو مثلا آشنام باشید، مثلا شما یه ماشین رو به شما میفروشن، شما از ماشین اصلا هیچ سر در نمیارید، اصلا نمیدونید این ماشین با بنزین میسوزه با گازوئیل میسوزه، اصلا این ماشین مدل چه سالیه، اصلا کسی هیچی بلد نیست، اصلا متوجه نیست که آقا مثلا این ماشین ما رو امساله، ما رو 20 سال پیشه، اینا رو هیچ بلد نیست. این معامله درسته؟ در معامله لازم نیست که شما خصوصیات چیه این رو بدونید. همین که شما این ماشین رو میگن میفروشن به کذا، شما اسم ماشین رو مثلا بلد نیستی، دقت کردی؟ همین مقدار کافیه که این معین باشه، کافیه. پس بنابراین ما قرار و جهالت رو که پذیرفتیم، ما نحن فی صغراش نیست، فرد مردده. و این فرد مردد رو من در واقع تملیک کردم، این منفعت مردده رو من تملیک کردم. فرض اینه که در فرد مردد اشکال نداره. و اما بحث کبراش، اون هم اشاره میکنم در کبرا، اشاره میکنم الان. و اما در کبرا، یعنی بعد از این بحث کبرا اشاره میکنم، اما در کبرا فقهای متأخر ما قبول کردن، فقها قبول کردن که ما دلیلی بر بطلان عقد قراری و معاوضه قراری ما نداریم، چون اون چرا که از نبی اکرم نقل شده به یک سند کاملا غیر معتبر هستش، لذا ما واقعا دلیلی بر بطلان شرعی معامله قراری نداریم، مگر کسی بخواد به یک اجماعی و تسالمی و امثال این اخذ بکنه، که اون هم خب میدونین که اخذ به تسالم و اجماع با وجود چنین روایتی و با وجود بعضی از نکات دیگه، قطعا نمیتونیم ما از کلمات فقها چی کنیم؟ مطمئن بشیم به رأی معصوم علیه السلام. نه اونم سند نداره. هر دو روایت رو داریم، هم نهن نبی عن بیع القرار، هم نهن نبی عن القرار رو داریم، اما هیچ کدومش سند نداره، هیچ کدومش سند نداره. صفحی باطل میدونن، منتها بیع صفحی نه، بیع صفحی اگر مراتون باطل، بیع صفحی رو کسی باطل نمیدونه. در قرار و جهالت رو تعبد شرعی میخوان درستش کنن، اما صفحهی نه تعبد شرعی داره نه اندل اغلا باطله. بیع صفحهی بیعیست که شخص صفیح نیست، اما در معامله چیکار میکنه؟ به زیر قیمت معامله میکنه. این خانه 100 میلیون قیمتشه، به 20 میلیون میفروشه، یعنی هر کسی او رو سرزنشش میکنه و خودش هم متوجه این سرزنش هست، متوجه اشتباه هست و میدونه که این خانه خیلی بیش از این ارزش داره، من تو آدمی است که اصلا به همه چیز بی اهمیته، برایش مهم نیست اصلا. سفهیره کی مثلا؟ حالا شاید مثلا در بین متأخر کسی تو ذهنم نیست که بیع سفیه، احتمال داره اشتباه کرده باشم با بیع سفیه. ها روشن تفکیک کردم. آره بیع سفیه ایشون میفرمان که در کتاب عناوین آمده قاعده به بطلانم داره. خب عنایت فرمودین ما اگه بخوایم بگیم قرار به لحاظ شارع قید فرموده، نه ما چین دلیل نداریم. میریم سراغ سیره. سیره هم بارها گفتیم که در قرار و جهالت عرفها به لحاظ ازمنه و امکنه کاملا متفاوته، کما اینکه خود ما مشاهده کردیم در عمر خودمون که بعضی از جهالت هایی که قبلا بطلان داشت در زمان متأخر چیه؟ بطلان نداره. لذا این تابع این هستش که ببینیم در یک عرفی اون مقدار از جهالت و قرار اگر باطل شد ما هم قائل به بطلان میشیم، چون به جهت این که وقتی عرفاً باطل شد عقلاً باطله، وقتی عقلاً باطل شد امضایی شدیم، دلیل بر امضا نداریم، غیر امضایی هم شدیم که خب اندل عقلا باطله. از اینجا منتقل میشیم به چی؟ منتقل میشیم به همین مسئله که گفتیم که آیا در کلی در معین باید افراد متساوی باشن یا نه. اینکه این افراد باید متساوی باشن یا نه، این دائر مدار چیه؟ دائر مدار همین عرضی است که الان گفتم. اگر در عرف ما دلیل شرعی نداریم، باب قرار او رو نمیگیره، اگر هم بگیره قرار خودش دلیلی نداره. ما ها در اینجا عرفی شدیم، اگر واقعا در عرفی این عقد و معامله باطل باشه خب ما هم قائل به بطلانش میشیم، چه امضایی بشیم چه نشیم، که در هر دو صورت بطلانی میشه. اما اینکه آیا واقعا در عرف ما این چنین عقدی باطله، این روشن نیست، خصوصا اگر اختلاف قیمت چی باشه؟ فاحش نباشه. مثلا یکو فرض کنید مثلا اجرت اون یکیش 120 هزار تومنه یکیش 100 هزار تومنه، یا یکی 110 هزار تومنه یکی 100 هزار تومنه، خصوصا اگر میدونید که فاحش نسبیه. مثلا شما اگر یک جنس قیمتش 1 تومنه این 2 تومن بخرید خیلی اختلاف زیاده، اما اگر یک شیء قیمتش 1 میلیون تومنه شما 1 میلیون و 50 هزار تومن بخرید، اختلاف غیر فاحشه، چون نسبی امر اختلاف فاحش، خصوصا وقتی قیمت بره خیلی بالا. مثلا اجاره خانه الان بالاست قیمتش، یعنی امکان داره یک خانه اجارش در سال 10 میلیون باشه. خب حالا دو تا خونه هستش که یکی 10 میلیونه یکی 10 میلیونه مثلا 200 هزار تومنه، یا 10 میلیونه مثلا 300 هزار تومنه، اینجاها بطلانش روشن نیست. این در عرف خودمون دارم میگم روشن نیست، نه اینکه همه عرفای دیگه. و اصولا اینکه آیا چنین قراردادی در عرف ارتکاز مردم زمان ما، یه دفعه مردم یه ارتکازی بر صحت دارن میان از فقیه سوال میکنن فتوا میده باطله، یه بحث دیگه است. خب اگر فقیه فتوا بده دلیلش قراره که پیش ما تمام نشد دیگه. بله اگه در عرف زمان ما، همین عرفی که الان داریم با هم مباحثه میکنیم و در این عرف داریم زندگی میکنیم، اگر در این عرف بر بطلان باشه بگیم باطله، اما روشن نیست بطلانش. خدمت شما عرض کنم که ماها اصالت الفساد را قبول داریم، منتها ماها چون در باب معاملات امضایی نیستیم اصلا، یعنی همین که یک معامله ای در یک عرف صحیح شد در یک عرفی من الاعراف و این معامله از ناحیه سایر اعراف محترم شمرده شد، تمام آثار شرعی بر اون معامله باره. نه اینکه عدم رد کشف امضا میکنه، نه اون نیست، اصلا امضایی ما نیستیم در باب معامله. حالا فرض میگیم در یک عرفی چه فرمودید؟ بله، میگم اگه در یک عرفی دقت کردیم، در یک عرفی خود یک عرف، مثلا در این یک عرف وقتی این رو دو قسمش کردیم، یه دفعه خود عرف ارتکازی نداره، چون این معامله جدیدیه، نه ارتکاز بر صحت داره نه بر بطلان، گفتیم چنین عقدی عقلاءً باطله. یه دفعه نه عرف ارتکازی رو داره، منتها من ارتکاز عرف رو بلد نیستم، تردید از ناحیه شخص منه، نمیدونم آیا در عرف مردم قم آیا این معامله صحیحه یا باطله، در عرف مردم ایران این معامله صحیحه یا باطله، من نمیدانم. خب در اینجا وقتی که معامله کردیم، آثار شرعی بر اون معامله بار نمیشه، چون احراز موضوع نمیشه. این رو هم خدمت شما عرض کنم در این مسئله. پس بنابراین استدلال اینها به قرار ناتمامه، اما صحت و بطلان این معامله رو احاله میکنیم به عرف، که به نظر میرسه در لااقل در بخشش عرفاً صحیحه، در جایی که قیمت چیه اینه. و اینکه خوب دقت کنید، یه نکته بگم بعد فرمایشتون رو بفرمایید، این که میگن باید جهالتی که موجب نزاع باشه، وقتی که تعیین به یدی یک نفر نباشه نزاع میشه، یعنی بعد معین کنن که کی تعیین کنه. اما اگر یکی از دو خانه و دو ماشین رو اجاره داد و تعیین رو گذاشتن به ید موجر، یا تعیین رو گذاشتن به ید مستأجر، یا تعیین رو گذاشتن به ید قرعه، اینا همه دست طرفینه، یا تعیین گذاشتن به ید زید، این دیگه درش هیچ نزاعی نیست. چی فرمودین شما؟ در صورتی که چی؟ برای ما معلوم نباشه. نه، اصالت الفساد هیچ چیزی نیست جز استصحاب. آره، یعنی من نمیدونم این از ملک من خارج شد یا نشد، استصحاب میگه ملک توست. نمیدانم به ملک زید داخل شد یا نشد، استصحاب میگه به ملک زید داخل نشد. اصالت الفساد چیز جز یک استصحاب نیست. هازا تمام الکلام در این فر. بله بله، دلیل امضاشون میشه عمومات و اطلاقات. عمده دلیل امضا هم آیه شریفه اوفو بالعقوده، از طریق امضا. آره، این استصحاب، این استصحاب در شبهه حکمیه هستش. بله، این استصحاب در شبهه حکمیه میاد، منتها ما یک قسمتی که قائل نبودیم، یک قسمتی هم قائل بودیم، و اون استصحاب عدمیره. من نمیدانم جعل شارع ملکیت کرده یا نکرده، ملکیت حاصل شده یا نه. انشاءالله این کلام اینکه گفتین نکته خوب بود، این اشاره بکنم، چون استصحاب در باب معاملات یه خصوصیتی داره، دقت کردین؟ این انشاءالله بقیه کلام جلسه بعد. نه، در این مثال معاملات، در معاملات منطقه ما استصحاب عدمی رو در شبهات حکمی جاری میدونیم. الحمدلله رب العالمین.